puta pata aqui.
سلام و خسته نباشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های هوای تازه و ساعت درسی نشر می شود. اما قبل از آنها توجه کنید به خبرها. هیدر بار دستیار مسئول بخش حقوق زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید که ایالات متحده با نادیده گرفتن قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد از حقوق زنان افغان دست شست. هیدر بار دیروز عبدی جون در توییت گفته زمانی که از زلمه خلیلزاد نماینده ارشد اداره ایالات متحده در مذاکرات با طالبان در آن وقت در مورد حقوق زنان افغان سوال شد، او آن را بیش از حد نادیده گرفت و به حیث موضوعی که افغان ها باید آن را بین خود حل کنند از آن کنار رفت. زلمه خلیلزاد تا هنوز در مورد این ادعا چیز نگفته است. حکومت طالبان گزارش اخیر وزارت امور خارجه امریکا در مورد قاچاق انسان در افغانستان را رد کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان شام گذشته عبدی جون در توییتر خود این گزارش را تبلیغات غرب خوانده، گفته اگر فرد در افغانستان به جرم قاچاق انسان گرفتار شود مجازات می شود. وزارت امور خارجه امریکا در گزارش سالانه خود از افغانستان به حیث یکی از 11 کشور یاد کرده که حکومت های آنها در قاچاق انسان، کار اجباری در اردوگاه های حکومتی دست داشته، سیاست ها و برنامه های مستند در زمینه سوء استفاده جنسی و جذب کودکان در این کمپ ها دارند. آقای مجاهد در پاسخ نوشته که قاچاق انسان در خارج از سرحدات افغانستان صورت می گیرد و مسئولیت آن بر عهده سایر کشورهاست و نه حکومت آنها. حکومت طالبان می گوید که پروژه اعمار بندبرق ولسوالی مانوگی را تکمیل خواهد کرد. ریاست الوزرای حکومت طالبان دیروز عبدی جون نوشته که در نشست نوبتی کمیسیون اقتصادی به اشتراک ملا عبدالغنی برادر آخوند معاون اقتصادی ریاست الوزرا فیصله شد که وزارت مالیه برای تکمیل کار باقی مانده بندبرق ولسوالی مانوگی در ولایت کنر پول شرکت قراردادی را تادیه کند و شرکت قراردادی مکلف است که با عقض آن پول مقروضین را نیز بپردازد. این اعلام در حال صورت گرفت که بعد از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی و قطع کمک های بین المللی با این کشور، کار صدها پروژه عام المنفعه در افغانستان ناتکمیل باقی ماند و متوقف شده است. سفیر ایالات متحده امریکا در راهپیمایی سالانه موسوم به غرور در شهر وارسا پایتخت پولند اشتراک کرد. مارک برژنسکی دیروز عبدی جون در حالی که بیرق ایالات متحده را به اهتزاز درآورده بود، همراه با بیش از 30 عضو دیگر سفارت امریکا و در کنار نمایندگان از کانادا، اتریش و سایر کشورهای غربی در این رسم گذشت راهپیمایی کرد. سفیر ایالات متحده گفته که امریکا برابری را میپذیرد و افراد دیگرباش جنسی با مبارزه سخت روبرو هستند. مارک برژنسکی همچنین گفته که در سالهای اخیر ایالات متحده و کشورهای غربی در مورد حکومت محافظه‌کار در پولند که همجنسگرایان، لزبین‌ها، دو جنسه‌ها و تراجنسیت‌ها را یک تهدید برای ملت و کودکان معرفی می‌کند، نگران شدند. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. همان گونه که در شروع برنامه گفتیم، در بیشترین بخش این ساعت برنامه های هوای تازه و ساعت درسی نشر می شود. اما قبل از اینها یکی دو گزارش خبری را دنبال می کنیم. معاون بخش زنان در دیدبان حقوق بشر از عمل نکردن تعهدات داده شده از سوی امریکا و زلمه خلیلزاد نماینده خاص سابق آن کشور در امور صلح افغانستان با زنان افغان انتقاد کرده است. درست یک روز قبل از امضای توافقنامه دوحه در سال 2019 میلادی، هیدر بار در مورد بی‌تفاوتی آقای خلیلزاد در زمینه حقوق زنان افغان در آینده افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
هیدر بار دستیار بخش حقوق زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر از زلمه خلیلزاد نماینده ویژه سابق ایالات متحده آمریکا در امور صلح افغانستان انتقاد کرده. هیدر بار شام گذشته در توییتر خود نوشته که در آن زمان موضوع آینده حقوق زنان افغان با خلیلزاد مطرح شده بود، اما به گفته او خلیلزاد اهمیت این موضوع را نادیده گرفته، آن را یک مسئله داخلی افغان ها خواند. هیدر بار دیروز بار دیگر توییت در آستانه امضای توافقنامه دوحه بین آمریکا و طالبان در 28 فوریه 2019 را تکرار کرده که در آن در مورد سرنوشت زنان افغان در آینده افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. خانم بار با اشاره به خلیلزاد نوشته که او در مورد نگرانی از این که آمریکا علاقه خود را به حقوق زنان در افغانستان از دست داده، توضیحات قناعت بخش ارائه نکرده بود. خانم بار به قطعنامه شماره 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز اشاره کرده که در آن گفته شده صلح بدون زنان وجود ندارد. شینکای کروخیل، فعال حقوق زنان که قبل و بعد از امضای توافقنامه دوحه چندین بار با زلمه خلیلزاد صحبت کرده، نیز با هدربار هم نظر است. خانم کروخیل شام گذشته به رادیو آزادی گفت که آقای خلیلزاد وعده کرده بود که در صورت نقض حقوق زنان بر طالبان تحریم وضع خواهد شد.
برای آقای خلیلزاد حقوق بشری زنان افغان اهمیت خاصی نداشت در جریان مذاکرات دوحه، وقتی که ما زنان افغان اظهار نگرانی از نقض حقوق بشری زنان توسط طالبان کردیم، گفت که خب در صورتی که طالبان حقوق بشری زنان را نقض کنند، احترام نگذارند، در اون صورت بالای طالبان محدودیت ها از طرف ایالات متحده آمریکا وضع خواهد شد.
به گفته شینکای کروخیل، ایالات متحده آمریکا می توانست حمایت از حقوق زنان افغان، مشارکت آنها در حکومتداری و در توسعه آینده افغانستان را بخشی از توافقنامه دوحه قرار دهد. ممنوعیت بر آموزش دختران و زنان، ممانعت از کار زنان در سازمانها و نهادهای غیر دولتی و سایر محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر زنان در زندگی اجتماعی، علاوه بر دیگر موضوعات، موانعی را در برابر رسمیت شناختن طالبان در سطح بین المللی ایجاد کرده. با وصف فشارهای بین المللی و داخلی از سوی فعالان حقوق زنان در مورد رعایت حقوق زنان، طالبان بارها گفتند که در چهارچوب قوانین اسلامی از حقوق زنان در افغانستان حمایت میکنند.
در این مورد بیشتر صحبت کرده ایم. آرش همایون با محمد ساق اتمر، آگاه امور سیاسی افغان، گپ زده و نخواست پرسیده که در حال حاضر آیا زلمه خلیلزاد میتواند از وضعیت فعلی در افغانستان جلوگیری کند؟
در راه اصلی توافق دوحه بین امریکایی‌ها و طالبان آقای خلیلزاد و خلیلزاد درست میدانست که چی نوع توافق با طالبان اینا امضا میکنند و در تمام امی دوره اینا به اصطلاح حکومت افغانستان را دور زدند و مردم افغانستان و حکومت آن وقت افغانستان از تمام مذاکرات و توافقات دور نگه داشته شد. و امروز وضعیتی آمده، وضعیتی است که در نتیجه توافقات دوحه به میان آمده و امروز این وضعیت آقای خلیلزاد نه جلوگیری کرده میتونه و نه مدیریت کرده میتونه، بلکه یک وضعی است که خود امریکایی‌ها هم به این توافقات چندان راضی به نظر نمیرسن و فکر میشه که اینا بازی را در مقابل طالبا و گروپ های افراطی رازبگن که دوش آدوش طالبا می جنگن باخته باشن.
آقای اتمر، گفته میشه که آقای خلیلزاد میگفت که اگر طالبان اصول توافقنامه دوحه را زیر پا بگذارند، تحریم ها علیه آنها وضع میشن. آیا تحریم هایی را که ایالات متحده آمریکا تا امروز بر طالبان وضع کرده همان چیزی است که آقای خلیلزاد میگفت؟
آقای خلیلزاد خویگپ هم میگفت که مثلا امریکا میتونه تعذیرات وضع بکنه، ولی با گذشت دو سال ما میبینیم با وجودی که طالبا هیچ به توافقات دو عمل نکردن، ولی کوچکترین تعذیراتی هم از طرف امریکا بالای طالبا وضع نشد. برخلاف فرستادن کمک‌ها و زمینه و فرصت دادن و لابیگری بر طالبا، بلکه فرصت‌های بهتر و غنیمت‌تر دیگه به طرف طالبا بود که امروز حتی در خود امریکا بین کنگرس امریکا و دو حزب بزرگ امریکا که بارت از دموکرات ها و جمهوری خواه باشه سرزی مناقشه است که امریکا به توافق رفته که خودشم از این توافق آگاهی کامل نداشته و امروز وضع پیش آمده به نفع امریکای ها نیست و امریکا بیتونه با ایجاد تعذیرات فشار لازم سر طالبا و همدستان از اونا وارد بسازن.
آقای اتمر، در حال حاضر ایالات متحده آمریکا، جامعه جهانی و سازمان ملل متحد آیا ای امکان دارند که طالبان را وادار به رعایت از حقوق زنان کنند و یا این فرصت از دست رفته؟
سازمان ملل متحد و کشورهای دنیا و جامعه مدنی و همچنین خود افغانا بسیار تلاش کردند تا طالبان را وادار بسازند که اونا حقوق زنان را رعایت بکنن و به خواست مردم افغانستان و دنیا لبیک بگن، ولی این نتیجه لازمه در قبال نداشت. من فکر میکنم امروز مردم افغانستان، جامعه جهانی و دنیا دیگه خسته هستن از اینکه فکر بکنن که گویا ذهنیت طالبا یک زمان تغییر بخوره و اینا به خواست جامعه جهانی و امریکا و مردم افغانستان جواب مثبت بدن.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رسیدیم به پایان گزارش‌های خبری و حالا برنامه‌های هوای تازه و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر در خدمت شما قرار داریم. چرا جوانان و نوجوانان علاقمند درس نیستند؟ جوانانی که درس نمی خوانند و علاقه ندارند با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ چگونه می توانیم جوانان و نوجوانان را به درس و آموزش علاقمند ساخت؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید حسین هاشمی، روانشناس و متخصص مسائل تربیتی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. در مواقع جوانان و نوجوانان نسبت به درس خواندن بی علاقه و بی انگیزه می شوند که مطالب قبلی را به خوبی یاد نگرفته باشند و به عبارت صحیح تر پایه ضعیف داشته باشند. روانشناسان به این باورند که یکی از دلایل بی‌علاقگی دانش آموزان به درس اختلال در یادگیری می باشد که در واقع یکی از علتهای مشکلات درسی متعلمین و محصلین است. همچنان یکی از دلایل شایع بی‌علاقگی به درس خواندن در میان جوانان و نوجوانان قرار گرفتن در جمع دوستانی است که درس نمی خوانند. در بسیاری از مواقع برای درس خواندن فقط داشتن هوش و توانایی یادگیری کافی نیست. جوانان و نوجوانان باید که یک موضوع را همواره به یاد داشته باشند و آن این است که برای مطالعه هر درس روش خاصی وجود دارد که ضمن افزایش سرعت مطالعه داوطلب بازدهی یادگیری را نیز افزایش می دهد. سکندر سپهر در یکی از پوهنتون‌های ولایت بلخ استاد است. او میگوید علاقه نداشتن جوانان و نوجوانان به درس عوامل مختلف دارد.
چند عامل میشه با شما برمی‌شماره. عامل نخست موضوع اقتصادی است که امروزه افغانستان در حالت بسیار خراب اقتصادی و زیر فقر مواجه است. خانواده هایی که علاقه‌مند بودند فرزندانشان درس بخوانند و برای زنا زمینه مساعد مستختن، هزینه هاشان را تأمین میکرن، لباس و کتابچه و کتاب و هزینه های دیگه کرایه را و این حقا که فعلا بسیاری از خانواده ها قادر به بودیستن و فرزندان خود هم مجبور میستن که با اونا همکاری کنن، کار بکنن، از درس باید منصرف شدن. عامل دیگهش در سردی جوان هاست که او دیگه سابق علاقه‌مند بودن و علاقه‌مندی به مکتب می رفتن می خواندن با محدودیت های عجیب غریبی در داخل مکتب مواجه میشم. مثلا موضوع پوشش لباسشان، آرایشی مویشان، وقت و وقت آمدنشان، اینا مواردی است که سخت جوارا که در سن جنون قرار دارد دیده از افسالگی تا 18 سالگی که هست اکثر این جوان ها مخصوصا سن 15 و 16 و 17 و 18 این سن جنون میگن سن است که بسیار بچه ها مشکل تمام میشه. امر و نهی حق و راحت. عامل سیابش موضوع است که دخترها یا خواهرهایشان است که قبلا با اینا یا همسنفی بودن یا هم دوره بودن و حال اینا در خانه هستن و افسرده هستن و مشکلات روانی مواجه هستن. برادر خانواده وقتی ببینه که خواهرش به مشکلات مواجه هست دویست که مایوس میشه و در سب میشه و رقما ایش کم میشه نسبت به درس خواندن. مسئله دیگه جوان ها میبینند که آدم های کمسواد و بسواد فیلن به ادارات معذف توصیف میشن، آدم های مسلکی نیستن. فکر میکنند که خب اگه نا هم خواندن درس خواندن فردا نوبت به یانه خواهد رسید و بیکار و بیروزگار خواهد بودن.
کیهان میگوید یکی از دلایل بی‌علاقه بودن جوانان تحمیل افکار است که گاه خانواده ها بدون توجه بالای فرزندانشان درس را اجبار می سازند.
از جمله اونم اجبار است که بزرگ کس سر درس می خوانه که یا فامیل است یا در یک مؤسس یا هر جایی که هست و یا ای که خود و فرد از سویش بالا در یک جای برده شده، مثلا لیاقت صنف دوره داره شاندنش در صنف 7 و 8 و یا در مرشته اصلا و آماده نیست، مستعد و استعداد داره مرشته اصلا نیست، در مستنف یا در مرشته ایره بزور ماندن. در صورت که یک استاد شیوه تدریسش غلط باشه و یک مضمون بسیار زیاد سقیل باشه یا الجبر باشه یا لوگاریتم باشه یا انتگرال یا هم به می شکل مثلثات کیمیا در مکاتب و یا هم مضامین بزرگتر در پانتون دانشگاه ها، اینا کلش میتونه عوامل باشه که یک محصل و یک شاگرد علاقه از درس کاسته شه و علاقهش و یا درس نخوانه. خب شما فرض مثال خود یک آدم در یک جای در مکتب یا یک پانتون تجسم کنه، خب وقتی یک مضمون در یک سمستر درست پیش نره، مثل اونم پازل ها هست که اگر یک پازل در جای درستش قرار نگیره خب تمام اونمو تخته پازل کامل نمیشه. درس خواندن به این شکل است که یک مضمون یا دو مضمون یا یک استاد یا دو استاد شبیه تدریسش درست نباشه یا هم مضمون درست یاد نگیرن، اون مستن سر بر شاگرد مشکل ایجاد میکنه.
محیط خشن و سیستم تعلیمی و تحصیلی خشن یکی از دلایل دیگر است که جوانان و نوجوانان را در مقابل درس بی‌علاقه ساخته است. مایار به این باور است. او میگوید اگر ما تمام نیرو، توانایی و جوانی خود را وقف کارهای تفریحی کنیم، در آینده جایگاه خوبی در جامعه نخواهیم داشت.
بین خود طبیعت زندگی و بین بعضی کارهایی که در درون زندگی انجام میتیم یک مرز ایجاد کردیم. ما بعضی چیزها را بسیار جدی ساختیم. رنگ آموزشی، رنگ سیستم تعلیمی ما بسیار خشن، جدی، تحمیلی و سرکوبگرانه است. طبیعت انسان از یک طرف به طرف موضوعاتی کشیده میشه که موضوعات جدی نیست، موضوعات طبیعی، عادی و سهلنگارانه است، ولی سیستم آموزشی یا هر نوع سیستمی که با درس و تعلیم ما ارتباط داره بسیار رنگ جدی و تحمیلی را به خودش گرفته. من میخواد شما شاهد هستین ما به هر کاری که جنبه تفریحی داشته باشه بیشتر جذب میشیم. طور مثال شما بعضی از بازی ها را میبینین، بازی های کامپیوتری یا بازی های انترنتی به مراتب پیچیده تر از سیستم درسی ماست، ولی چون جنبه بازی داره، جنبه تفریحی داره، جوان ها بیشتر به طرف از او کشیده میشن. طبعا شما در زندگی بیرون با گذشت هر روز به مسائل کاری و شغلی نیاز پیدا میکنین که بدون این یافتن جای پای در دنیایی که عنقریب ما با او روبرو میشه، مثل کشورهای بیرونی، مثل کشورهای جهان اول، یافتن یک جای پای در چنین دنیای تقریبا کار سختی میشه. به همین خاطر این یک تلنگر هست، یک هشدار کاملا مسئولانه و یک هشدار تقریبا مهم برای نسل امروزی که اگر ما تمام نیرو، تازگی، جوانی و مغز و حافظه خود همیشه بالای موضوعاتی بگذاریم که کلن تفریحی است، موضوعاتی که بدون سودی به طرف آینده ما را حرکت میده، ما در آینده با مشکلات زیادی مواجه میشیم، هم از لحاظ کاری و هم از لحاظ درآمد، هم از لحاظ خانواده.
مایار افزود ریشه این مشکل در خانواده هاست. او میگوید اگر یک خانواده مسئولیت های خود را در قبال فرزندانشان بدانند، کودکان و جوانان به درس بی‌علاقه نخواهند بود.
طبعا ریشه اصلی ما خانواده است. پدر و مادر، رفتار اونا، برخورد اونا، چگونگی اونا مستقیم بالای اطفال تاثیر میگذارد. خانواده‌ای که مسئولیت پذیرتر هست، خانواده‌ای است که او مسئولیت پذیری را با رفتار خودش انتقال میده به نسل بعدی و فرزندش و به کودکان. اولین چیزی که در قسمت اطفال در خانواده ها در نظر گرفته شوایی است که بین بازی اونا و بین آموزش اونا ما باید پل بزنیم. آموزش اونا به شکلی صورت بگیره که هم یک چیزی از تفریح داشته باشه و هم یک چیزی از آموزش. استادارا میگن پدر و مادر معنوی هستن، یعنی اونا جایگزین همون پدر و مادری هستن که در بیرون به سر میبرن و جایگاهشان اگرچه متفاوت‌تر از پدر و مادر هاست. اینا باید بسیار بسیار در قسمت روحی اطفال، شاگردها یا محصلین و متعلمین بسیار بسیار باید دقت بکنن. اولین وظیفه یک معلم ای است که تلاش بکنه شاگردارا به جای از این که با سیاست و سلطه‌گری هدایت بکنه به طرف آموزش، فقط به عنوان یک راهنما، به عنوان یک کسی که انگیزه بخش است با اونا حرکت بکنه، به عنوان یک دوست، نه به عنوان یک، حتی نه به عنوان یک استاد، چون کلمه استاد هم یک تفاوت و یک مقایسه میاره و اینا بیشتر و بیشتر فضای آموزشی را با مثل یک خانواده، مثل فضای همکاری با هم پیش ببرن.
عبدالشکور معلم صنف پنجم است. او میگوید هیچ علاقه به مکتب رفتن و درس خواندن ندارد، چون استادان مکاتب رفتار درست با آنها ندارند.
به خاطر که اونجا قیدگیر است و یک چیزی که یگان چیزی دروازه من روزه خراب میشه، دو دروز مرا غیر حاضر میکنه کلگی را، و از خاطر مویم دو دروز غیر حاضر میکنه دیگه. استاداش هم قیدگیر در ساد سپورده میشه بیرون نمیکشم، رویشم خوب نیست دیگه چندان لط میکنه زیاد لن. یکان دفعه که یک جملهش کم باشه میزنه تا غیر حاضر میکنه. من همیره خوش دارم که دبیری ساتری کنم و در مکتب خوش ندارم بخاطر زیاد قیدگیر است، و همیره خوش دارم که ساتری کنم با رفقای.
حمید میگوید خانواده ها کودکانشان را قبل از سن قانونی شامل مکتب می سازند و این باعث می شود تا کودکان از مکتب و درس دل زده شوند.
از آن مدت اطفال مشکلات ازی که علاقه مند درس نیستند بیشتر فامیلا تشویق نمی کنند. اطفال خود تشویق تر فقط همی که شامل مکتب می سازند و در سن خورد 5 ساله و 4 ساله می برند، اطفال دل زده می شود. بهترین رای علمی است که سن قانونیش که 7 سال است پوره شود و شامل مکتب بسازندش، فشار سرش نبیارند، امروش در خانه پدر یا مادر کمک کنه، در درسش تشویقش کنه، یکان تفریح برش بیشتر، زیاد فشار روی برش نتن که باید درس بخونی برقم میشه یا لط میکنن بیشتری فهمونه چرا یاد نگرفتی لط کوب میکنن. اطفال خدایی باعث میشه که بجازی که اطفالشان علاقمند بدر شوه از درس دوری میکنه. یک علت دیگه هم که بعض مکاتب هست همین سیستم تعلیمی ما یک ذره مشکلات خود داره. مثلا در صنف اول برو ببینه میال در صنف اول 7-8 کتاب است، یک طفل که نه و الفبا را باید یاد بگیره و اون مشکل است، اون بال گرنگ میشه، علاقه مندیش کم میشه به درس.
حمید همچنان می افزاید والدین باید کوشش کنند تا فرزندان خود را با خشونت نه بلکه با تشویق به درس علاقه مند بسازند.
هر قدر که کوشش کنی
از راه خشونت پیش بری اطفال همونقدر خشن میشه. بهترین راه حل است که در هر کار ما خصوصا در درس اطفال خود را تشویق کنیم، چکر ببریم براش، وعده بدیم که اگر تو اینی درس یاد گرفتی یعنی این چیزا برات میخریم. بیشتر اطفال با سامان آلات بازی اطفال علاقه مندی دارن و یا با تفریح چکر بیرون رفتن تشویقشان کنیم. خلاصه که اطفال خود در قسمت یادگیری درس این بهتر است از اینکه از راه خشونت لتکوب پیش بریم.
محمد عثمان جوانان را مقصر می داند و می گوید که آنها توجه به آینده ندارند و فکر می کنند که همیشه پدر کمایی می کند و ما مصرف خواهیم کرد.
به نظر ما که وا در فکری هستند که پدر ما میارم میخوریم، چکر میزنه، ساتیری میکنه، کرکت، فوتبال، در پارکا چکر میزنه و در فکر آینده خود نیستن که در آینده ما چی میشیم، از ما چی جور میشن. فضای مکتبشان البته خراب است یا خوب است دلشان نمیشد، یا استاد برشان روحی خوب نمیتواد، در مکتب نمیره، میره جای دیگه چکر خود میزنه یا ساتیری میکنه. آن صنفی ما بود و هم در مکتب همراه ما بود، پیش بود یا پس بود و هم از مکتب میرفتن و تفریح میگریختن. حال در مکوچه ها میگرده دیگه الاغشت هستن، کسایی که درس خون زحمت کشید حال پانتون میخوند کار بار داره و بکار همونجا میگرده دیگه. معلمین در مکتب شاگردان رو تشویق کنه که مکتب خونه و پدر مادرشان کوشش کنه که وارد مکتب رایی کنه و مکتب خونه سرشان آیندهشان خوب شوند. و
دوستان و علاقمندان برنامه هوای تازه، چرا جوانان و نوجوانان علاقمند درس نیستند؟ جوانانی که درس نمی خوانند و علاقه ندارند با کدام مشکلات روبرو می شوند؟ و راه حل چیست؟ چگونه جوانان و نوجوانان را به درس و آموزش علاقمند بسازیم؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با سید حسین هاشمی، روانشناس و متخصص مسائل تربیتی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، میشه برای ما بگوین که چرا بعضا جوانان و نوجوانان حتی کودکان علاقمند درس نیستند، در قبال درس علاقه خاص ندارند که درس بخوانند؟
با توجه به نقش مهم و پر اهمیت والدین و خانواده در آموزش و تعلیم و تربیت کودکان، باید گفته شود که فاکتورهای نظیر سطح سواد، شرایط اقتصادی و شرایط فرهنگی در درون خانواده تأثیر بسزایی در انگیزه دادن و عدم انگیزه کودکان نسبت به آموزش خواهد بود. فاکتور دومی را که ما باید به بررسی بگیریم نقش مکتب در آموزش اطفال و کودکان است. مکتب یک مرحله گذار از آموزش‌های غیر رسمی والدین در درون خانواده به آموزش‌های رسمی در درون مکتب است و همچنین یک مرحله جدایی از والدین و خانواده به بیرون از خانواده به یک اجتماع بزرگتری به نام مکتب و مدرسه. در اینجا کودک دچار استرس هست، استرس جدایی از خانه و خانواده، وقت بیشتری را با غیر اعضای فامیل میگذرانه، با دوستان جدید آشنا میشه، با معلمین جدید آشنا میشه، با معلمینی که آموزش و تعلیم و تربیت به صورت رسمی ارائه میکنه برای اطفال و کودکان. و در اینجا اهمیت مکاتب در انگیزه دادن و پیشرفت تحصیلی اطفال بسیار زیاد خواهد بود. مثلا اگر کودک و اطفال با معلمینی کم تجربه و ناشی مواجه شوند و رفتارهای زننده و خشن و ترسناک و سرد معلم باعث این شود که کودک از ادامه از رفتن به مکتب هراس داشته باشه، باعث این میشه که پیشرفت تحصیلی و تعلیمی هم صورت نگیره و کم کم انگیزه رفتن به مکتب و آموزش دیدن و تربیت شدن به صورت رسمی از کودکان گرفته خواهد شد. حتی کودکانی که در درون خانواده های سالم زندگی کردن و حتی کودکانی که والدینشان نسبت به تعلیم و تربیتشان بسیار زیاد وسواس به خرج میداد و حساس‌تر بودند، میتونه با ورود به مکتب و روبرو شدن با شرایط بسیار بد و بیکیفیت مکاتب و همچنین سیستم و نظام های آموزشی نادرست و ناسالم انگیزه های خودشان را نسبت به ادامه تعلیم و تربیت و آموزش دیدن از دست بدن. فاکتور سوم قابل بررسی شرایطی است که یک جامعه برای تعلیم و تربیت اطفال و نوجوانان و جوانان فراهم می کند. مثلا اگر در یک جامعه ثبات اقتصادی و سیاسی وجود نداشته باشه، امنیت روانی در جامعه وجود نداشته باشه و بسیار کم باشه، اطفال و نوجوانان و جوانان علاقه خود را نسبت به آموزش از دست میدن. مثلا اگر در یک جامعه نظام سیاسی کوتاه مدت و هر آن قابل تغییر باشه، جنگ جریان داشته باشه، جنگ های فیزیکی، جنگ های روانی جریان داشته باشه، طبیعتا وقفه های تعلیمی و تحصیلی نیز به وجود میه. با وجود آمدن وقفه های تعلیمی و تربیتی و تحصیلی، علاقه اطفال و نوجوانان و جوانان را نسبت به آموزش کمتر می‌سازد و باعث از بین رفتن انگیزه های جوانان و نوجوانان و اطفال ما نسبت به آموزش میشه. پس ثبات سیاسی، اقتصادی و امنیت روانی جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است که یک جامعه باید این شرایط را برای مردم خودش، مخصوصا برای متعلمین و محصلین خودش فراهم بسازه که متاسفانه این فاکتور اخیر بسیار نقش مهمتری را نسبت به ادامه تعلیم و ادامه تحصیل در کودکان و نوجوانان و جوانان داره و با این صورت خانواده هایی که در درونشان مشاجرات لفظی بین والدین بیشتر جریان داره، خانواده هایی که متزلزل هستن، روابط در درون خانواده سالم نیست، روابط والدین، پدر و مادر و روابط پدر و مادر با اطفال سالم نباشه، اطفال از نظر روحی از آموزش دور میشه.
خب جوانانی که به درس علاقه ندارن و در وقت خودش که باید درس میخوندن نخوندن و سهلنگاری کردن، در آینده اونا با کدام مشکلات روبرو میشن؟
قبل از هر چیز باید به این نکته مهم اشاره بکنیم که آموزش و تعلیم و تربیت یک جریانی است وابسته به محیط خانه و خانواده، شرایط مکتب، محیط مکتب و مسئولینی که در مکاتب وجود داره و اجتماع و شرایط جامعه‌ای که ما در روز زندگی میکنیم با محوریت اطفال و کودکان ما. خب اگر ما بخوایم یک جریان بسیار خوب و موفقیت‌آمیز آموزشی و تعلیمی رو داشته باشیم و شاهد باشیم در جامعه، باید نقش‌های خانواده، مکتب و اجتماعی که در آن زندگی میکنیم رو در آموزش کودکان مورد بررسی قرار بدیم. بی‌انگیزه شدن نوجوانان و جوانان و اطفال نسبت به آموزش باعث این میشه که آینده مبهمی در انتظارشان باشه و از جایگاه اجتماعی خوبی برخوردار نباشند. بیکاری موزل بسیار بزرگ است که مدام با آن دست و پنجه نرم میکنند و در زندگی کاریشان موفق نخواهند بود. پیدا کردن کار و یک شغل خوب برایشان مشکل تر خواهد بود. موزل بسیار زیادی است که مدام با این موزل دست و پنجه نرم میکنند و در نتیجه از وضعیت روحی و روانی خوبی نیز برخوردار نخواهند بود در آینده. و تمامی اینها را اگر ما جمع بکنیم و نتیجه گیری بکنیم، میتونیم بگیم که فاکتورهای خانواده و والدین، مکتب و مسئولین و سیستم آموزشی و شرایطی که جامعه برای تعلیم و تربیت اطفال و کودکان و نوجوانان و جوانان خودش فراهم میکنه نقش مهمی را در انگیزه دادن و عدم انگیزه کودکان و نوجوانان و جوانان ما نسبت به آموزش ایفا میکنند.
خب به نظر شما رای حل چی است و چطور میتونیم که جوانا و نوجوانا را به درس و آموزش علاقمند بسازیم؟
اگر به بررسی نقش خانواده در تعلیم و آموزش کودکان و اطفال بپردازیم، باید گفت که خانواده یک اجتماع کوچک و مثل یک سازمان غیر رسمی است که اولین کانون تعلیمی و تربیتی اطفال و کودکان را شکل میدن و والدین اولین معلمین غیر رسمی کودکان و اطفال محسوب میشه. نقش والدین در تعلیم و آموزش به اندازه است که میتوانه مسیر زندگی هر کودک را مشخص کنه و جهت بده. والدین میتونن با سبک تربیتی خود، با رفتار خود، با ارتباطاتی که با کودکان خود دارن و نگرش های والدین نسبت به آموزش و اهمیت آموزش و تعلیم و فرزندان خودشان یاد بدن که چی چیزی در زندگی به دردشان میخوره و لازمه زندگی هستن و چی چیزی در زندگی مضر هست برشان. والدین هستن که امکانات و شرایط را به نحوی ایجاد میکنن که فرصت پیشرفت تعلیمی برای کودکان زمینه سازی شود. و اگر والدین، اگر خانواده و یا بهتر بگیم پدر و مادر حساسیت زیادتری نسبت به آموزش و تعلیم کودکان از خود نشان بده، پیشرفت تحصیلی و تعلیمی خوبی را در آینده در تعلیم و تربیه رسمی شاهد خواهیم بود. والدین نقش مهمتری در شکل دادن شخصیت کودکان خودشان داره و اصلی ترین نقش را در گرایش کودک به سمت آموزش و تعلیم و تربیت ایفا میکنن. والدین هستن که موفقیت تعلیمی و تحصیلی و تربیتی کودکان را رقم خواهند زد و رفتارهای والدین چه بسا باعث میشه که رفتارهای نادرست والدین عدم موفقیت و عدم گرایش اطفال و کودکان به تحصیل را منتج خواهد شد. مثلا خانواده های با سطح سواد متوسط و بالاتر همیشه تعلیم و آموزش را اولویت خود قرار میده و اهمیت بسیار زیادی به تعلیم و تربیت قائل میشن که ای باعث انگیزه گرفتن کودکان و اطفال به آموزش دیدن و تعلیم و تربیت خواهد شد. خانواده هایی که سطح فرهنگیشان نسبتاً بهتر و خوبتر باشه اولویتشان را تعلیم و تربیت اطفالشان قرار میده و خانواده هایی که سطح اقتصادشان نیز متوسط یا بالاتر باشه یا بهتر باشه در زمینه آموزش کودکان خودشان کوتاهی نمی کنند. اما برعکس قضیه، خانواده هایی که از سطح سواد کمتری برخوردار باشند و یا والدین بی سواد، خانواده هایی که از اقتصاد خوبی برخوردار نباشند، سطح اقتصاد پایین باشه و از نظر فرهنگی نیز در حالت ایدئال نباشند، باعث بی انگیزگی اطفال و کودکان خودشان نسبت به آموزش میشن. خانواده هایی که به تعلیم و تربیت اولویت ندن و اهمیت ندن و کودکان را از نظر آموزشی حمایت نکنند در درون خانه، با کودکان کار نکنند در درون خانه، کودک بی انگیزه میشه نسبت به آموزش. اگر ذهن و فکر والدین فقط مسائل اقتصادی باشه و اولویتشان مسائل اقتصادی باشه، شاید از کودکان حتی به خاطر جبران بخشی از شرایط و سختی های زندگی اقتصادی نیز استفاده بکنن و اولویتشان کار کردن اطفال باشه در درون خانه تا کمک خرج خانواده باشن، تا نه ای که تحصیل و تعلیم و مکتب.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و صبح شما بخیر. به یکی دیگر از ساعت‌های درسی خوش آمدین. امروز یک شنبه است و در ساعت درسی تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می‌شود. مواد درسی به همکاری موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می‌شود. نخست تاریخ صنف هفتم. استاد در ساعت قبلی تاریخ در بخش سلسله تاریخی ظهور اسلام اشاره هایی به وضعیت جهان به ویژه جزیره العرب قبل از مبعوث شدن حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم به پیغمبری به ما گفت و برای ما گفت که ظهور اسلام سبب تغییرات عمیق اجتماعی و فرهنگی در این جزیره شد. امروز در تاریخ صنف هفتم دو خلافت را می‌خوانیم. این خلافت‌ها عبارت از خلافت اموی و خلافت عباسی است. در این درس استاد جزئیات ظهور این دو خلافت را برای ما بیان می‌کند و می‌گوید که تفاوت‌ها میان این دو خلافت چی بوده و چی عوامل سبب سقوط آن شد.
ما در این درس خلافت امویان، سقوط خلافت امویان، خلافت عباسی‌ها و عوامل سقوط خلافت عباسی‌ها را مورد مطالعه قرار می‌دهیم. خود بنیانگذار خلافت اموی حضرت معاویه فرزند ابی سفیان و نواسه حرب بود که در 15 سال قبل از هجرت در مکه به دنیا آمده بود. حضرت معاویه قبل از اینکه به اسلام مشرف شود یکی از دشمنای سرسخت حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم بود، ولی بعد از او ایمان آورد و با خانم و فرزندان خود به دین اسلام مشرف شد. 23 سال داشت که پیامبر صلی الله علیه و سلم او را به حیث نویسندگی وحی گرفت و به نام کاتب وحی بود و بعد از او در زمان حضرت ابوبکر برادرش لشکر شام رهبری میکرد و مقسم در زمان عمر فاروق هم اداره شام به حضرت معاویه داده شد و در زمان حضرت عثمان هم به حیث ولی شام مقرر شده بود. اما زمانی که حضرت علی کرم الله وجهه به خلافت رسید ای قبول نکرد و در جنگ های بینشان پیوست که از جمله یکیش هم جنگ صفین بود و حضرت معاویه شکست خورد، ولی بعد از او با توافق که با حضرت حسن پسر حضرت علی صورت گرفت و حضرت علی وفات کرده بود حضرت معاویه به قدرت رسید و سلسله اموی ها به وجود آمد. حضرت معاویه تقریبا 20 سال خلافت کرد و در سال 60 هجری بود که وفات نمود و یک امپراتوری بسیار بزرگی از خود به جا گذاشت که سرحدات شرقش تا هندو چین و در غرب تا فرانسه و هسپانیا می رسید. بعد از او پسرش یزید به قدرت رسید که واقعی غم‌انگیز کربلا هم در همی زمان صورت گرفت. آخرین حکمران این خاندان مروان بود و این سلسله تقریبا 132 هجری بود که اینا قلم روشان به دست عباسی ها افتید. دته ای که قیام های صورت گرفت و موفق ترین قیام ها عبارت از قیام ابو مسلمه خراسانی بود و اموی ها تقریبا 90 سال حاکمیت کردند. عواملی که باعث سقوط خلافت اموی ها شد بغاوت های بود که در قسمت های تحت اداره اینا شروع شد. اموی ها چون مالیات بسیار زیادتر از مردم می گرفتن و او را خرچ ساختن قصرها و دربار و اینا می کردن، مردم به تنگ آمده بودن و دست به یک سلسله شورش ها زدن. یکی از شورش های بسیار موفق که تانست به ضد اینا پیروز شد عبارت از شورش یا قیام ابو مسلم خراسانی بود که مردم از قسمت های مختلف به دورش جمع شدن و قیام کردن، بخصوص مردم هرات، فوشنج، بلخ و طالقان بود و تا دمشق اینا هجوم کنان رفتن تا ای که در دمشق بیرق سیای عباسی ها را به جای بیرق اموی ها بلند کردن. در می زمان بود که ابوالعباس صفا در سال 132 هجری به حیث خلیفه تعیین شد و کاکای خود عبدالله بن علی را مأمور جنگ با مروان ساخت. در جنگ مروان شکست خورد و سالی را به خاطر کشتن از او فرستادن تا ای که مروان توسط سالی به قتل رسید در قسمت بومیر مصر و به می ترتیب بود که خلافت عباسی ها آغاز شد. دولت عباسی ها تقریبا 5 قرن بالای جهان اسلام حاکمیت داشت و اولین خلیفه اینا عبارت از ابوالعباس صفا بود که در سال 132 هجری به قدرت رسید. موصوف تا سال 136 هجری به قلمرو اسلامی حکومت کرد و اسم اصلیش عبدالله بن محمد بن علی ملقب به صفا بود. عبدالله پدرش در راه مخالفت با خود اموی ها کارهای زیاد را انجام داد و بالاخره به قتل رسید و امی بود که برادرش هم زمانی که ابراهیم بود و در زمان اموی ها کشته شد ای دست به یک سلسله فعالیت های زد که تا بتانه به خلافت برسن. از جمله حوادث بسیار مهمی که بعد از ابوالعباس صفا رخ داد او شهادت ابو مسلم خراسانی بود که با وجودی که بسیار خدمات را انجام داده بود بر عباسی ها ولی باز هم توسط منصور کشته شد. و عواملی که در سقوط عباسی ها رول بسیار مهم داشتن امی بود که مردم به ضد اینا مخالفت کردن و چون اینا ابو مسلم خراسانی که طرفدارای زیادی در قسمت خراسان داشت او را کشتن، از امی خاطر بود که مردم از حکومت اینا راضی نبودن. همچنان اینا به وعده هایی که کرده بودن به او عمل نکردن و در مقابل رعایای خود از ظلم کار می گرفتن و قیام های متعدد هم در این زمان بود که به ضد عباسی ها هم صورت گرفت و خلفای عباسی بی‌کفایت بودند در سیاست و در نظام زیاد نمی‌فهمیدند و همی باعث شد که مرکزیت خلافت اسلامی از بین بره و زمانی که چنگیز خان به قدرت رسید هولاکو خان مقرر کرد تا که حکومت بغداد بگیره و به می ترتیب بود که خلافت عباسی بعد از 5 قرن به پایان رسید.
در بحث سقوط خلافت عباسی شنیدیم که مقدمه های سقوط این خلافت زمانی چیده شد که حاکمان این خلافت آزار و اذیت مردم را در پیش گرفتند و نارضایتی مردم و از سوی هم اختلافات درونی در این حاکمیت سبب شد که از هم بپاشند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در سلسله مطالعه تاریخ کشورهای همسایه، استاد در ساعت درسی هفته قبلی برای ما سلسله تاریخی ایران در دو قرن را بیان کرد. امروز یک سلسله تاریخی فراتر از منطقه ما، یعنی انقلاب‌ها در اروپا را می‌خوانیم. در بحث انقلاب‌های اروپا می‌خوانیم که بزرگترین انقلاب مثبت در تاریخ این قاره انقلاب صنعتی است. در درس امروز می‌شنویم که این انقلاب سبب شد تا اروپا نخستین گام‌ها به سوی ترقی و تعالی را بردارد. در درس می‌شنویم که نخستین و بیشترین منفعت را از این انقلاب کدام کشور برد.
امروز ما میخواییم در مورد انقلاب های تاریخی و مهمی که در اروپا رخ داد بحث بکنیم. ما دو انقلاب مورد بررسی قرار میدیم، یک انقلاب صنعتی انگلستان و دیگه هم انقلاب کبیر فرانسه میباشد. انقلاب صنعتی انگلستان در قرن 18 بود یا در نیمه دوم قرن 18 بود که رخ داد و تحولی که در زمینه صنعت یا همچنان تغییر تحولی که در کشورهای پیشرفته غربی در عرصه به کار گرفتن از ماشین‌آلات به وجود آمد همیره به نام انقلاب صنعتی یاد میکنه. این انقلاب ابتدا در بریتانیای کبیر یا در انگلستان آغاز شد و تا سال 1850 تانست که انگلستان به یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان تبدیل بکنه. البته در پیروزی این انقلاب زراعتی بسیار رول مهم داشت، به خاطر که مردم اول زراعت و مالداری خود پیشرفته ساختن و اینا وقتی که دسترسیشان به مواد غذایی زیاد شد و مردم سیر شدن، اینا یعنی این تسهیلات یافتن که بتونن کالاهای صنعتی را خریداری بکنن و کم کم باعث پیشرفت این کشور شد. همچنان زمانی که ماشین بخار توسط جیمز وات اختراع شد، این رول بسیار مهم را در خود انقلاب صنعتی داشت، به خاطر که این ماشین زمانی که اختراع شد باعث شد تا فابریکه های زیاد ساخته شود و روش های مختلف به خاطر ذوب آهن به وجود آمد که در پیشرفت ماشین‌آلات رول بسیار مهمی را بازی کرد. تنها انگلستان نبود که با این انقلاب منحصر باشه، بلکه کشورهای فرانسه و آلمان هم بعد از این انقلاب دانستن که از این انقلاب بهره بگیره و به رشد صنایع خود بپردازن. انقلاب مهم دیگه که در اروپا رخ داد عبارت از انقلاب کبیر فرانسه بود و این سال 1789 به وقوع پیوست. در اون زمان با وجود که فرانسه قبل از وقوع انقلاب از کشورهای اروپایی دیگه که بهتر بود، اما مشخصاتی که حکومت فرانسه در پیش گرفته بود، مشخصات حکومتیش ظلم استبداد بود و از خراب اقتصادی بود که همه اوضاع باعث شد تا دانشمندایی که در اون زمان زندگی میکردن مثل مونتسکیو، ولتر، ژان ژاک روسو، دیدرو، آدام اسمیت و غیره به تحلیل و انتقاد در مورد این وضعیت بپردازند. ورشکستگی اقتصادی در زمان لویی 16 پادشاه فرانسه صورت گرفت و او برای آیای خود اوقدر توجه نداشت. بعد از این کم کم مردم خیستن و با همدیگه کنگره ها تشکیل می دادن و مجلس ها را تشکیل می دادن بدون اینکه مردم از طبقات بالا دو اشتراک داشته باشه و اینا این مجلس خود به نام مجلس ملی نامگذاری کردن. اما زمانی که امی سرصدا ایجاد شد و مقامات بالا هم کم یعنی مخالفت کردن با این مجلس، بالاخره یک آوازه ایجاد شد که لوی 16 می خواهد که این مجلسشان منحل بکنه. بالاخره این باعث شد مردم بخیزن و دست به یک سلسله قیام ها بزنن تا که در 14 جنوری 1789 به زندان باستیل همی شورشیان و یا مردمی که بودن حمله کردن و تمام زندانیا را آزاد ساختن. این دوره بود که لوی 16 به قدرت رسیده بود و با خانمش ماری انتوانت میخواست که از فرانسه فرار کنه، ولی در این زمان بود توسط مردمی که بود ای دستگیر شد و گذاشته نشد. و این انقلاب فرانسه را به خاطر انقلاب کبیر میگن که فقط در فرانسه نه بلکه بالای تمام اروپا این تاثیرات خود گذاشته بود.
در بحث انقلاب ها در اروپا خواندیم که از این میان یکی هم انقلاب کبیر فرانسه بود که به دلیل ظلم و استبداد نظام حاکم بالای مردم، شهروندان فرانسه به کمک دانشمندانشان از طریق ایجاد تشکیلات خواست تغییر را مطرح کردند. این انقلاب به دلیل اهداف نیکی که داشت حتی سرنوشت اروپا را دگرگون ساخت.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف نهم را خوش آمدید میگم. در سلسله مطالعه تاریخ افغانستان در ساعت قبلی استاد برای ما ویژگی ها و تحولات حکومت های نادرشاه و ظاهرشاه را بیان کرد. امروز فراتر از سرحدات افغانستان تاریخ دو کشور همسایه ما را میخوانیم. این دو کشور عبارت از ازبکستان و ترکمنستان است. در سلسله تاریخی این دو کشور اساس شکل گیری آن را میخوانیم. و استاد برای ما میگوید که ترکیب نفوذ و اساس تشکیل آن چگونه گذاشته شد.
درس امروز ما در مورد ازبکستان و ترکمنستان است. ابتدا در مورد ازبکستان صحبت میکنیم. ازبکستان یک کشور است که در آسیای میانه موقع داره و سرحدات مشترک با کشورهای تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستان داره که در نقشه شما دیده میتونین و پایتختش خود شهر تاشکند میباشه. همچنان مردم این سرزمین به زبانهای ازبکی و روسی صحبت میکنن. در ایام باستان ازبکستان به سده ششم میلادی بود که یک تعداد از اقوام ترکی که اینا کوچی ها بودن به مناطق آسیای میانه آمدن و در ایجا در قسمت فرغانه مسکن گزین شدن. امی بود که به مرور زمان این قوم ترکی باعث شدن تا که خصوصیت مردم بومی منطقه را هم تغییر بدن و بالای اونا تاثیرات زیاد را گذاشتن. بعد از اینکه در خود ازبکستان اسلام آمد، بعد از قرن دهم میلادی سلسله هایی که در خراسان و در قسمت های افغانستان حکمرانی داشتن، این سلسله ها بالای ازبکستان هم حکمرانی میکنن که از جمله سلسله سامانی ها، غزنوی ها، سلجوقی ها، خوارزمشاهی ها و مغولان و تیموریان بودن. خود ازبکستان تقریبا به 12 ولایت و یک جمهوری خودمختار تقسیم میشه. ازبکستان یک سرزمین است که دارای معادن مس، سنگ زغال و نفت می باشه و از لحاظ معادن یک کشور غنی شمرده می شه و در صنعت هم در بخش نساجی پیشرفت های خوب داشته. در سده 19 میلادی بود که یک قسمت از ازبکستان که بخش غرب و شمالش بود توسط خانهای خوارزم و قسمت دیگیش که جنوبش بود توسط خانهای بخارا اداره می شد که بالاخره در سال 1866 میلادی بود که کلش زیر تسلط روسیه در آمد. پس از انقلاب اکتبر 1917 در شوروی، ازبکستان هم یکی از بخشای جماهیر سوسیالیستی شوروی شد و بعد از فروپاشی نظام شوروی سابق بود که در سال 1991 ازبکستان هم به مثل کشورهای دیگه آسیایی که از روسیه استقلال خود گرفت، ای هم موفق شد استقلال سیاسی خود بگیره و حکومت اسلام کریموف دیجه آغاز شد. کشور دیگه که ما روش بس میکنیم کشور ترکمنستان میباشه و یکی از کشورهایی است که این به تازگی تانسته استقلال خود از شوروی سابق بگیره. مردمش به زبان ترکمنی و روسی حرف میزنن و از خود دینشان هم عبارت از اسلام میباشه. ترکمنستان از لحاظ اقتصادی یک کشور پیشرفته حساب میشه و در تولید صنعت و تولید پنبه، نفت و گاز بسیار پیش قدم است و همچنان ای از لحاظ داشتن ذخایر گاز تقریبا 1/3 ذخایر گاز جهان این کشور دارا می باشد. ترکمنستان هم در اکتبر سال 1991 بود که استقلال سیاسی خود اعلان کرد و بعد از او تا سال 1992 بود که قانون اساسی جدیدش به تصویب رسید و این نظام جمهوری که به وجود آمد به سازمان ملل یک اعلامیه را داد و ازشان خواست که تا ترکمنستان من حیث یک کشوری که بی‌طرف باشه اعلان کنه و همین اعلامیه بود که در سال 1995 میلادی توسط مجموع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید و از همین روز که تقریبا 12 دسامبر می باشه همیشه در این کشور به حیث جشن تجلیل می شه. ترکمنستان هم مثل دیگه کشورهای که از شوروی سابق استقلال خود گرفته بودن، اینا کشورهای پیشرفته هستند و تانستن که به بازسازی خود بپردازن و در بخش معماری و هنرشان هم اینا کارهای بسیار مهم را انجام دادن و تانستن به خود سبکهای خاص را داشته باشن. بناهای مختلف مثل قصرها و بعضی از مساجد در زمانهای بسیار قدیم در این مناطق هم وجود داره.
در سلسله تاریخی ترکمنستان خواندیم که این کشور در سال 1991 با راه اندازی یک نظرسنجی استقلال خود را اعلان کرد و این استقلال ترکمنستان بعداً از سوی سازمان ملل نیز رسماً تایید و به رسمیت شناخته شد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. امید درس‌های امروز برایتان آموزنده باشد. تا ساعت درسی دیگر، خداوند نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده تان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
سلام.